أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين یادآوری کنیم جریان مسئله را تا به اینجا فروعی که مطرح شده و در دست طرح. اصل مسئله این بود که قضیه خمس که به اون مناسبت هم در اینجا مطرح شده اونجاییست که مال حرام خارجی در میان اموالش باشد، اموال مختلط بالحرام باشد فل این الخارجی. از اینجا منتقل شدن به یک مسئله مستقلی که در تحریر مسئله 29 مطرح شد که اگر مال در ذمه است مال حرام، به عبارتی میداند به کسی بدهکار است، اون وقت یأتی فیه صور الاربعه، آیا چقدر بدهکار میدانه یا نه؟ گاهی میدانه گاهی نه، و به کی بدهکار؟ گاهی میدانه و گاهی نه. طبعا همون صور اربعه در اینجا هم مطرح می شود. اینا چه حکمی خواهد داشت؟ اون مقداری که در تحریر مطرح کردن صور اربعه شو ذکر کرده، اگر میداند چقدر بدهکاره و صاحبش رو هم میداند، خب باید بره بپردازه به صاحبش. اگر صاحبش رو نمیداند قرعه بزنه بین اونها، سید فرمود یوزع بینهما. و اگر مقدارش رو نمیداند چقدر بدهکاره، کمتر یا زیادتر، اقل رو میپردازد و اکثر رو درش براعت جاری می کند، الا در یه صورت که اگر صاحبش رو نداند با حاکم شهر مصالحه کنه. این صور اربعی بود که در متن تحریر ذکر شد و در هفته گذشته به عرض رسوندیم. بعد اشاره کردیم تحریر تعبیرش همین اندازه بود، و این کان فی الذمه، ولی مرحوم سید از ابتدا همین مسئله و امکان فی الذمه را به دو شکل تشقیق کرد. امکان فی الذمه و یعلم جنسه یک، و امکان فی الذمه و لا یعلم جنسه. اگر در ذمه است اما میدونه چی بده کاره، جنسش را، یعنی اون جنسی را که بدهکاره، حالا یا پوله یا گندمه یا جوه یا هرچی، میدونه چه جنسیه، بله کم و زیاد داره، 5 من گندم یا 10 من گندم، 100,000 تومان یا 200,000 تومان، حالا همون صور اربعه است. این کان یعلم و مقداره و فکذا، و این کان لا یعلم، گفتن براعت جاری میشه از اکثر، اقل رو بپردازه، نسبت به اکثر براعت جاری میشه. اما این کان لا یعلم و جنسه، نمیدونه چی در ذمه‌شه، آیا 5 من گندم بدهکار است یا 5 من جو بدهکاره، و در نتیجه در نسل اثر ندانستن گندم یا جو جنس یه تفاوت قیمتی پیدا میشه. شما در این مسئله فرمودید قیمتش را، حداقلش را، قدر متیقنش رو بپردازه، حالا اینجا چی؟ اینجایی که مردد بین دو قیمته چی؟ در این مورد هم ان لم یعلم جنسه، سید اینجا هم که نه عطف بر همون جا کرد، بایی از نظر کم و زیادی مبلغ جنس هم یجری فی الاکثر البراعه، میگه اقل رو بپردازه، نسبت به اکثر براعت جاری میکنه. یه این قلت و قلت های اینجا بود. هازا فی زمان اتلاف و اما در زمان ید چجور و چجور این گفتگوها. حالا ذیل مسئله اینه باقی مونده از این فروع و انکان مثلیان، سید در عبارت قبلش که بحث رو مطرح کرد فرمود و ان لم یعلم جنسه و کان قیمیا، و بحثم بر این مبنا بود که در قیمی به محض اشتغال ذمه قیمت در ذمه است، اون وقت قیمت که در ذمه است نمیدونیم کمتر یا بیشتر، قیمت حالا گندم بوده، جو بوده، مثلا چیزایی که قیمی باشه، هر چی که بوده، لم یعلم جنسه، اما طبعا بر میگرده به این که آیا 100,000 تومان بدهکاره یا 200,000 تومان، میشه مثل مسئله قبل با تشکیکی در مورد این قسمت. اما و این کان مثلیا، جنسی رو که در ذمه دارد از مثلیاته. حالا همین مثال گندم و جو رو بزنیم از مثلیات، 5 من گندم بدهکار است یا 5 من جو؟ البته اینجا هم دو فرض پیدا میشه، آیا هر دوش 5 منه یا نه در این مقدارش هم ممکنه کم و زیاد داشته باشه، 5 من گندم یا 10 من جو، فرقی در مسئله ای که میخواییم بیان کنیم نداره. یه وقت اون فرض قبل این بود که یعلم و جنسه 5 من گندم یا 10 من گندم، اون مسئله اون چنان بود، گندم بود 5 من، 10 من، 6 من، 7 من، مقدار گندم همون قدر که یقتص رو بل اقل. اما حالا بین دو جنسه، نمیدونه گندم یا جو، طبعا بین خود این از نظر قیمت و اداء زبانش تفاوت پیدا میشه، اینجا چه حکمی داره؟ آیا اینجا باید احتیاط کرد و اون اکثر و قیمتن رو پرداخت یا نه اینجا هم یجوز و پرداخت اقل قیمت؟ صحبت در اینجا اینه، مشکل اینه، ذمه مشغول به مثله، اصلا قیمت تو کار نیست که، فرض اینه مثلیه، نگو 10 تومن یا 20 تومن، قیمت گندم و جو رو پاش تو کار نکش، فرض اینه مثلیه، حالا 10 من یا 5 من، در گندم یا گندم و جو، امثال اینها، اینا متباینان، ذمه مشغول به مثل، آیا ذمه مشغول است به 5 من گندم یا 10 من گندم؟ این دوتا متباینان و نتیجتا قاعده اشتغال یقتضی اداء الاکثر را. شما 5 من رو بردی دادی، آیا ذمت ادا شد؟ علم اجمالی بود به 5 من یا 10 من؟ قاعده اشتغال یقتضی که ادا کنی بالاکثر، دوران عام بین اقل و اکثر در این دو جن، در جنس، و جنسی را که لم یعلم جنسه، نمیدونه گندمه یا جو، گندم و جو متباینان، 5 من گندم بده برای او ذمه شد یا نه اصلا 10 من جو بده کار بود. هنوزم در ذمه همونه، اگر این قیمی بود تبدیل به قیمت می شد، 5 من گندم و 10 من جو تبدیل به قیمت می شد، حالا مثلا می شد 100 تومن و 150 تومن، می گفتی 100 تومنش قدر متیقن، 50 تومنش رو براحت درش جاری می کنی. اما اینجا در مثلیات فرض این ذمه مشغولتون بالمثل و به ادای یکیش حل نمی شه. پس بگیم یجب و فیه الاحتیاط یا نه؟ فقیه قوی مثل سید فیه وجهان با تردید از مسئله عبور میکنه. در رابطه با این مسئله خوب حالا دقت بفرمایید، اقوال و احتمالات مختلفی میشود مطرح کرد. بحث در مسائل فقهی در بدنه مسائل کارش آسون تره، این چه حکمی داره، فلان روایت میگه این چنین واجب، اون فلان مخالفشه، این روایت معارض اون روایت، این چنین جمع بین اونها یه موضوع معین و روایات معین و نبودم حالا استصحاب و یا براءت و خلاص. اما وقتی به این فرو میرسد عوامل مختلفی درش اثر میگذاره. در بدنه یک مسئله یک حیث دیده میشه، خود اون مسئله من حیث و نفسه، اما در این فروعش حالا جهات مختلفی درش اثر گذاره و اینجاست که حالا محاسبات مختلفی پیش میاد. روی اینا دقت بفرمایید. احتمالات و اقوال متعددی، یه قولش همین که طبق مر قاعده علم اجمالی است و طبق علم اجمالی باید احتیاط کنه، زمش یا مشغول به 5 من گندم یا 10 من جو، یا 5 من جو و 10 من گندم، یا نه کم و زیادم در مقدار نیست ولی خود به خود فرق میکنه، 5 من گندم یا 5 من جو. بله بله خیلی لطف فرمودید، معجزه کردید. بله بله نیست، متباینه اینه. علم اجمالی دارد یقتضی احتیاط را، اشتغال را، تا اینکه هر دو را ادا کنه، هم 5 من گندم هم 5 من جو. بله آقا چی آقا؟ خب یعنی که یا 5 من گندم یا 5 من جو. لم یعلم جنسهو، اگر میدونست گندمه، نمیدونست 5 منه یا 6 منه یا 7 من، مسئله سابق بود. بله نسبت به براءت جاری میکرد، بی خود نبود، مسئله را از سر شروع کردیم، برای یه خوده عرض کردیم فرو مخلوط میشه با هم و اشتباه میشه.
قیمتش بیشتره
هر کدوم باش، نه قیمت چه کار داره، من که قیمت بده کار نیستم، فرض اینه مثل بده کارم، فرض اینه امکانم مثلی گیم. بله در قیمت کم و زیادی بود، در قیمی کم و زیاد بود، براءت جاری میکرد. مصالحه که احتیاط نیست، مصالحه اگر تونستن مصالحه کنن به هر جور کردن کرد. از کجا شما این دستوراتو میفرمایید؟ طلبکار نمی کنه، میگه خودت میدونی، خدای خودت. راه فرار خوبیه، اما اگر بنا باشه بر مصالحه خیلی خوبه، بعد اصلا نگیره ببخشی بشه. یه قول اساس مسئله این است که یجب و فیه الاحتیاط. مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب یه جایی به مناسبت به این بحث رسیده، متمایل به همین قول شده، ولو در عروه وجهان از کنارش عبور میکنه. بعضی از بزرگان محشین عروه هم اینو پذیرفتند و قبول کردن، اما با این عنوان: ان لم یکن علی خلافهی اجماع، که اینی که بگیم حتما احتیاط کند مخالف با اجماعه. این یه قول اصل قضیه این چنینه. حالا باید با این پایه حساب کنیم آیا عوامل و فاکتورهای دیگری رو میتونیم در این مسئله دخالت بدیم و حل کنیم به نحوی یا نه. قول دوم این است که رجوع به قرعه. مرحوم آقای حکیم کم و بیش این قول رو پذیرفتن و توضیح دادن به این که اگه بخواد احتیاط بکنه یه جنس بدهکار دو تا به پردازه ضررون یجری فیه لا ضرر. در متباین اینم که براعت جاری نمیشه، علم اجمالیست، براعت هم که جاری نمیشه، به موافقت احتمالیه هم که نمیتونه اکتفا بکنه، برای اینکه اصل یقتزل اشتغال، طلبکارم نمیتونه هر دوشو بگیره، میدونه یکی بیشتر طلبکار طلب نداره، نمیتونه هر دوشو بگیره. پس مسئله مشکلت و القرعه لكل امر مشکل. چرا؟ خب اون بنده خدا مگه این دوتا هر دو رو گره مالک شد که پولشو بده؟ نه میدونم مالک شد که پولشو بده؟ صحبت روی این اشکال نیه که اون حق نداره بگیره و مالک نمیشه. اونی که حق واقعیش مالک میشه، اونی که حق واقعیش نیست مالک نمیشه. چرا تصرف بکنه؟ چه حق داره بگیره؟ این از قبیل فرمایش آقای قرعه لکل امر مشکل، حکم شرعیه. قرعه الان چون مشکلون تعیینش راه ندارد، ادای هر دوشم ضرر منفی، فالقرعه لکل امر مشکل. اینم یک قول و یک بیان، فرار از احتیاط بالقرعه. احتمال سوم اینه که ما یه قاعده کلی داریم در موارد مختلفی از فقه که در همین مسائل در بحث قبل، یعنی در همون جایی که کان عیناً در اموالش حالا نمیدونه چقدره کمتر یا بیشتر، اونجا مفصل صحبت شد و روایاتش و مواردش و اینا ذکر شد و از اینا یه قاعده استنقاض شده به معنا به نام معروف قاعده عدل و انصاف. یه کم و زیادیست بین دو نفر مسلمان، بدهکار نمیدونه، طلبکارم نمیدونه، بدهکار در مقام ادائه که میخواد حق او رو بپردازه اما مقدارش رو نمیدونه، اونم فرض کنید خودشم نمیداند، یادشون رفته هر دو، حالا مردد بین کم و زیاده. در موارد مختلفی در مشابهات اینها که اگر به خاطرتون باشه یه مقدار مواردش و مرحوم شیخ در ابتدای رسائل در همون بحث قطع بالمناسبه ذکر فرمود، روایتشو مفصل در مباحث قبل پیش از تابستان بحث کردیم. از این قاعده و این روایات متضافره بگیم اینجا هم از همین مصادیقه. ما به تفاوت را بینش رو تنصیف کند. بله، بینش رو تنصیف کنه در این ما به تفاوت. برای این که حالا این تنصیف دو سه بیان داره. یک بیان مرحوم آقای بروجردی میگه بله این مثلی بود، اما چون نمیتونه مثل ادا کنه و مردد بین دو تاست و ادای هر دوش هم ضرریون، منتقل میشه به قیمت. وقتی منتقل شد به دیه به قیمت، اون وقت تنصیف میکنه.
در باب تفاوت منتقل به قیمت میشه.
بله نخه نخه ده نخه، دو جنس ما به تفاوتش وقتی که قیمت پیدا کنه، و الا وقتی گندم است و جو، لم یعلم جنسه او، پیمن گندم یا پیمن جو.
اگر
قیمتی نشده باشد پیمن گندم و پیمن جوه، نه پای من گنده من پرداخت کنم، میگه من جو میخوام اصلا بزام مشکل دارم، خودم میرم نونوایی نون میگیرم، بزم مشکل داره.
چون مصریت ابتلا تبدیل به قیمه که نمیشه.
نه حالا حالا همین من اجازه بدید، این احتمال معناش همینه، نه چون نمیتونه هر دو رو به پردازه ضرریون، یکیش هم معین نیست، اینجا این مثلی در این گونه موارد یتبدل بالقیمی، قیمی میشود للانتقال الى القیم من باب تعذر الاحتیاط، تعذر الاحتیاطش چون ضرری گون و زائد على المقدار المعلوم، وقتی قیمی شد اون مابقی اون زیادی بر مقدار معلوم شرا تنصیف میکنیم بینهما. مثلا اگر پیمن گندم است و پیمن جو و بعد که قیمی شد فاصله بین اینها 100 تومنه، او به اندازه قدر متیقنش رو داد و اون 100 تومن هم فاصلش، این 100 تومن هم نصف میکنیم به قول معروف طلبگی، نصف لی و نصف لی و الله خیر الناصفین. اینم یه احتمال. چه آقا؟
وقتی قیمی میشه همون حکم سابق رو پیدا نکنی که در اکثرش برات شده.
برای اینکه فرض اینه مثلی تبدیل به قیمتش شدن روی ناچاری است، برای تعذر الاحتیاط، و الا قیمی هم میشد باید حد اکثر قیمت رو بپردازه، چون بشه باید ادای اونی که اکثر و قیمتنه، از این جهت تا اینجا. احتمال چهارم اینه که این قضیه تنصیف رو بیارید از ریشه، نمیدونه پنج من گندم یا پنج من جو، دو من و نیم گندم دو من و نیم جو حساب کنه، نصف از گندم بپردازه و نصف از جو، شاید از نظر نتیجه و مبلغ و امثال اینا خب با قول قبل کم و بیش مساوی در بیاد، یه نتیجه بده، ولی عمده تفاوت راه فقهیشه که این قضیه عدل و انصاف را در چه مرحله جاری کنیم. در همین جا که مرددون بین گندم و جو بگیم نصف و نصف، یا نه بگذاریم تبدیل بشه به قیمت و قیمتشو بگیم نصف و نصف. اینم یه احتمال، احتمال چهارو. بله خب قاعده عدل و انصاف اینو میگه، قاعده عدل و انصاف میگه بله این چنین. این دو وجه هر دو عرض کردیم مبنیست بر قاعده عدل و انصاف که مقتضی این بود که در بحث‌های قبل یوزع بین مالکین، اونجایی که مالکین متعدد بودند و نامعلوم بودند یوزع بینهم، اینجا از نظر جنس یوزع، دلیلش هم همون ادله، ولی اون مورد اون ادله جایی بود که مالکش نامعلوم باشد و ادای به همه اونها کان ضرریان، گفتیم یوزع بینهما، مورد روایاتش معمولا اونجور جاها بود، ولی از اونها تعدی کنیم به این مورد که جنس هم نامعینه و از نظر تردد، تردد بین جنسه، حالا تردد بین مالکین هم پیدا بشه یا نه، اینا همون حکم سابقو داره، اونم یلحق به اون احکامش رو از روایاتش میشه استفاده کرد، بعضیاش همین مورد رو هم، بلکه یکی از روایات چند قاعده عدل و انصاف یه دسته از روایاتش میراث الخنساس، خنسایی که نمیدونیم پسر یا دختر، حالا ارث پسری بهش بدیم یا دختری، چه میکنید آقا؟ شما در تقسیم ارث به اصطلاح تخصص دارید، چیکار میکنید در میراث الخنسا؟ خب در رساله ها مطرحه، روایات متعددیم. یه نصف فرض کنید اگر پسر بود چه مقدار می برد، دختر بود چه مقدار می برد، نصف به نصف اینها. از اون روایات هم می شود برای اینجا استفاده کرد. بدهی من گندم باشه، بدهی من جو باشه، نمی دونم کدوم، نصف به نصف. می دونم از همین روایات خاص قاعده عدل انصاف در اومده. ما در هیچ کجا، در هیچ کجای فقه و روایات و ادله نداریم عدل و انصاف. عدل و انصاف مال سخنرانی ها خوبه. چرا؟ 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 اونا بود، اینا هم بود. چند دسته روایات خوندید؟ یه خود مراجعه بفرمید. اگه خود پیش مطالعه میفرمودید شاید قضیه آسان‌تر میشد. چرا؟ از همین با گفتم احتمال شد. اینم یک احتمال. این شد چهار تا. احتمال پنجم اینه که یه تفصیلی در مسئله بدیم. پنجم، یک، احتیاط مطلق، دو، رجوع به قرعه، سه، تنصیف در قیمت در زائد، چهار، تنصیف در جنسین. چند تا شد؟ نه خب فرق میکنه، نه اون نوع تنصیفه جان. نوع
قاعده طرف
بدهکار
درست میکنه، ولی طلبکار که خودشو طلبکار ندونه
چیه؟ نمیدونه. طلبکار نمیدونه. یعنی میدونه همون رو عقل طلبشه؟ نمیدونه، فرض اینه نمیدونه، ولی میگه من هر چی واقعا طلب باشه یک قرونش هم نمیگذرم. خب همین مشکلی بود که گفتیم، همین مشکلی بود که عرض کردیم، همین مشکلی بود که آقای حکیم عبارتشون فرمودن به این که به عدم و جواز اخذ المالک به ما یعدیه له احتمال عدم کونهی ماله مالو. لذا رفتن سراغ قرعه. ولی نه، قاعده عدل و انصاف شارع حکم میکنه و او بر اساس همین حکم شارع اخذم میکنه. همونطور که وضع به حساب بدهکار معلوم میشه، وضع طلبکارم معلوم میشه.
یعنی مالکیت نسبت به اضافش هم درست.
بله بله بله، حکم شرع داره درست، حکم شرع داره درست میگه، ولی خودم میگه یقین ندارم طلبکار باشه.
با قاعده احتیاط هم همین اتفاق میفته دیگه.
نه، قاعده احتیاط شرعا نمیگه مالک. قاعده احتیاط یک جانبه میگه به بدهکار، میگه تو ذمت مشغوله و باید احتیاط کنی. برای چی؟ احتیاط همیشه نظر به واقع داره، چه واقع رو ادا کرده باشی. هیچ حکم شرعی جدید درش نیست. اشتغال عقلی به سو شارع قبول تایید کرده. هیچ حکمی در باب قاعده احتیاط، علم اجمالی، امثال اینا، هیچ حکم جدید شرعی جعل نمیشود. هرچی از همون واقع. این چهار احتمال.
قاعده احتیاط طرف بدهکار رو میگه که احتیاط نیست که بیشتر بده، اما عنوانش طرف
در احتیاط
میگه احتیاطی نیست که باید کمتر.
بله درسته، قاعده احتیاط این چنین، اما صحبت در قاعده عدل و انصافه. هر دو تون مرددید بینهما، هر دو مرددید بینهما، شارع به هر دو میگه این که نسک و نسک کنید. یقین نداره. یقین داشت که میگرفت که نه، احتیاط اینه، نه نمیخواد احتیاط بکنه، نمیخواد احتیاط بکنه، نمیخواد احتیاط بکنه. پوله، جون که نیست که راحتی بشه ازش گذشت، نمیخواد احتیاط بکنه، میخواد حد اکثر حقش رو استنقاض کنه. نه، شاید بیشتر باشه واقعا. احتمال پنجم عرض کردیم، تفصیل بدیم در مسئله. بگیم این کسی که الان ذمه‌اش مشغوله، حالا یا 5 من گندم یا 5 من جو، دو جور میشه. یه وقت این است که این ذمه عدوانن مشغول شده، ملک کسی رو عمدن اتلاف کرده، حالا نمیدونه چی بود، یه گونی جنس بود برداختی تو دریا مال مردم، نمیدونه گندم بود یا جو، ذمه‌اش مشغول شد، بل اتلاف العمدی قصبی کن. گاهی این چنینه، گاهی اینجور نیست، بلکه در اثر این است که حادثه‌ای پیش آمده، یه جریانی پیش آمد، این گندم طرف رو، جنس طرف رو، حالا یا گندم یا جو از بین برد، حالا نمیدونه گندم از بین برده یا جو، اما بدون عمد ضامن شد، بدهکار شد، جنس هم در ذمه قرار گرفت، اما نه از روی عمد. چرا فرق بگذاریم بین اینا؟ بگیم آقا اینی که شما میایید میگید لا ضرر و بلا ضرر منفی یون و چنین، همه در قسم دومه که عمدی نباشه، قاسبانه و عدوانی نباشه. اما اگر کسی مال دیگری را قصباً و عدواناً اتلاف کرده و از بین برده، چرا یجری فیه لا ضرر؟ نه، ما یه ادله خاص داریم که در این مورد حاکمون بل لا ضرر، و در این مورد لا ضرر جاری نمی شود. القاسب و یؤخذ به اشق الاحوال، حالا این عبارتو داشته باشیم یا نه در فقه کاری نداریم، اما روایات دیگر موارد بسیاری است در مورد زمانات قاسب، مسائلی پیش آمده، سوال کردن، امام محکوم کرده به همون شکل ضرریش، با اینکه ضررون علی قاعده لا ضرر در اینجا راه نداره. مثلا روایت 5 باب اول ابواب القصب، جلد 17 وسائل، صفحه 309، الحجر القصب فی الدار رهن علی خرابها. یه کسی یه سنگی رو قصب کرد، آمد پایه دیوارش قرار داد، بنا کرد رو این سنگ، خانه ای ساخت، اتاقی ساخت، حالا صاحبش اومده سنگشو میخواد، این هم قصبی عدوانی برداشت این کارو کرد. اینجا باید این سنگ رو برگردونه به صاحبش، ولو یستلزم که همه اتاق خراب بشه، رهن علی خرابه ها. خب لا ضرر، بابا این سنگ همش قیمتش چقدره نسبت به کل ساختمان من؟ یک صدم هم نمیشه قیمتش، پولشو میگی برو. نه، من خودشو میخوام، عینش محفوظه، اینجا اصلا بحث عین به اصطلاح ذمه و قیمت عینش محفوظه، ولی صحبت اینه که لا ضرر تو کار نمیاد. این یه روایت، اخلاقی چیه؟ و فی روایت عبدالعزیز ابن محمد الدراوردی، روایت 1 باب 3 کتاب القصب، شما باید همه روایات کتاب القصب رو بگی اخلاقی، خیالت راحت کنی. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام امن اخذ ارزن به غیر حقه ها، زمینی رو که مال خودش بود نبود رفت و قاسبانه عقص کرد، تصرف کرد و بنا فیها، تو این زمین خانه ساخت. قال امام فرمود یرفع بناها و تسلم و تربه الى صاحبها، خاک زمین تحویل صاحبش داده میشه، بنایی رو که توی انجام داده تخریب میشه. بعدم فرمود لیس لعرق ظالم حق، لیس لعرق ظالم حق، قاگو لا ضرر. خونه ساخته اینجا بابا یه نصف نصف، قاعده عدل و انصاف چنین چنان، نه لیس لعرق ظالم حق. اینم یه روایت. روایت دیگر، روایت محمد ابن مسلم در مورد یک خانه اجاره‌ای، عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل اکترا دارن و فیها بستانون، یه خونه ای خرید که توش باغچه هم داشت. فزر افل بستان، تو این باغچهش یه مقدار درخت هم کاش، زراعتی هم ایجاد کرده، گل و گیاهی هم به وجود آورد، و قرص نخلن و اشجارا. روایت دوم باب دوی کتاب القص صفحه 310، و قرص نخلن و اشجارا و فواکه و غیر ذلک، درختی میوه کاش توش. ولم یستعمر صاحب الدار، ولی از صاحبخونه درباره این کاراش اجازه نگرفته بود. اون مالک منفعت بود، منفعت این دار موجود، اون ملک موجود صاحبخونه، اما توش یه ملکی ایجاد کنه اضافه، این را جز اجارش هم نیست. این حالا باید چیکارش بکنه؟ ولم یستعمر صاحب الدار فی ذلک، سوال کرد از امام. امام فرمود علیه الکرا، کرایش رو که باید بده، و یقوم صاحب الدار از زرع و القرص قیمت عدل و یعطیه القارس ان کان استعمره. با این که خود راوی فرض کرد ولم یستعمر، اما امام در مقام بیان تفضلن هر دو فرعشو بیان کرد که راحت تر قابل مقایسه باشه. اگر از او اجازه گرفته و با اجازه او درخت زده، در تو در اینجا نخل زده، درخت زده، باید اینها رو قیمت کنه، قیمت متناسبی، قیمت و عدلن، و وقتی که این خونه رو میخواد خالی کنه و کرایش رو میده، قیمت این درخت رو به این مستأجر بپردازه. اینجا به جای خود و اما و این لم یکن استعمره فی ذلک فعلیه الکرا، کرایش که باید بده چی؟ و له الزر و القرص و یقلعه و یذهب به ایسو یشان، اون زراعت و قرصش مال خودش، مال خود مستأجر، بکنه ببره هر جا میخواد. حالا این درخت از اینجا کن، جای دیگه میشه کش کرد یا نه، فرق نمیکنه. اینجا باید زمین و خانه ای رو که اجاره کرده به شکل اولش تحویل صاحب خونه بده. این الان بی اجازه این کار کرده، بی اجازهش یعنی خلاف شرع، یعنی غصب کرده، کار حرام کرده، در این کاری که انجام داده حالا احترامی نداره، بکنه و ببره. اجاره ای که قرار گذاشته بوده، بله، ما این چند اجاره کرده بوده، نه خونه رو با باغچه‌ش رو هم دارن فیها بستان، یه خونه بوده که یه کنجش هم یه باغچه بوده، این مجموعاً اجاره کرده بوده، یه ماهونه معینی او رو باید بپردازه تا اینا رو هم ببره. این روایاتی که عرض کردیم در خلاف فرمایش آقای محمدی، اصلا که اخلاق همه فقها بهش فتوا دادن، این روایات مورد فتوای فقهاست فی کتاب الغصب. خب خب از اینو چی استفاده میشه؟ استفاده میشه قاسب لازرر در مورد قاسب ساقتون و دیگه اثری نداره. و نتیجتا تفصیل بدیم، اگر این اشتغال ذمه، اشتغال ذمه عدوانی بوده باید احتیاط کنه، اونی که از اول جلو پای احتیاط انداختید که ضرران نه باشه ضرر باشه. و اما اگر چنانچه نه عدوانی نبوده، سهوًا این چنین شده، ناخواسته این چنین شده، نه بله همفای گذشته رو بگیم و بریم سراغ حالا یا قرعه یا عدل و انصاف یکی از اونها تا ببینیم کدوم میشه. بله بله اون صاحب مال، حالا اون تکلیف دیگه، این تکلیفش اینه، اگر صاحب مال آدمی بود قبول نکرد باید بره به حاکم شهر بده، به وسیله ادای به حاکم شهر به اصطلاح خودش به ضمانتشو از بین ببره، اینا راهش دیگه بشه. این قول پنجم، یا بیاییم قول ششم، براءت در اکثر مطلقا. برگردیم به مسئله مثل قیمی و ما یعلم جنسه، ولو اینکه مثلی هم باشه، نه از اکثر براءت جاری کنیم مطلقا، انشالله بیانش فردا بیاد خدا.